به نام ایزد پاک به اطلاع مردم عزیز ز ایران میرسانم مراسم 40 روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی ماه 1398 ساعت 2 بعد از ظهر واقع در بهشت سکینه قطعه 26 شهرستان کرج برگزار خواهیم کرد.
سلام، سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج 102 رو در خدمتتون هستم و طبق معموله این 3-4 هفته که هنوز عزادار هستیم، عزادار میمونیم تا 40 این عزیزان. و همینجوری که شنیدید صدای پدر پویا بختیاری که مردم را دعوت کرد به مراسم 40 فرزندش و 40 بسیاری دیگری از فرزندان عزیزان در کشور، و در صورت عزادار هستیم و این برنامه هم از این قاعده مستثنا نیست و امیدوارم که 5 دی ماه سرآغاز اعتراضات مردمی باشه و مردم بتونن میلیونی بیرون بیان و این رژیم را به زغالدان تاریخ بندازند. امیدوارم که این اتفاق بیفته. شب یلدا، شب یلدا بود و روز اول زمستون هست و من دیدم و شنیدم و در فضای مجازی که چرخی زدم دیدم که مردم همه عزادارن و هیچ کسی تبلیغ شب یلدا را نکرد و حالا هیچ کس از دید من نسبت به سالهای پیش، و مشخصه مردم به یک فهم و شعور بالایی رسیدن که فرزند پدر پویا، پدر بختیاری، پویا بختیاری مطمئنن احساس میکنن که فرزند خودشونه، برادر خودشونه، دایی خودشونه، عموی خودشونه. در صورت کم نیست شنیده ها اینو میگه که بالای 1000 کشته شدن. بریم برنامه شروع کنیم با صدای زیبای محبوبه بیات، بازیگر تئاتر و سینما که یک فراخوان داد و یک هنرمند بسیار مردمی هستش و از بطن این اعتراضات با مردم بوده و یک پیغام داره که با هم دیگه میشنویم.
روزهای سیاهی را میگذرانیم، برای همه سخت است، ولی اگر ساکت بمانیم سخت‌تر است. بیایید 5 دی ماه به فراخوان پدر قهرمان پویا بختیاری جواب دهیم. کنار هم باشیم. در تمامی شهرهای ایران در کنار هم باشیم و درد خود را فریاد کنیم. و با خانواده‌های جان باختگان معصوممان همدردی و همدلی کنیم. 5 دی ماه روز فراخوان را فراموش نکنید. در تنهایی قصه خوردن کافی است. با هم درد بکشیم، در کنار هم باشیم، شاید به آزادی برسیم، که من مطمئنم در این صورت به آزادی میرسیم.
بله، درود به شرف محبوب بیات که در این شرایط خیلی سخت در کنار بازماندگان ایستاده و به یک نوعی با صدای خوبش، با صدای زیباش فریاد میزنه که من در کنار شما هستم. خب جمهوری اسلامی هنربند تحویل داده جای هنرمند، یکی از این هنربندان لوس و نونوری که با آنادم از اوقات خجالت میگه چه اسم هنرمند یا هنربندم رو اینه بذاره، احمد ایران دوسته. در شرایطی که همه عزادار هستن، حالا همه گرفته است، هیچ کسی حال و حوصله نداره شوخی، جشن یا کار دیگه انجام بده، ایشون ببینید از اون تریبونی که داره چه استفاده‌ای میکنه.
دلار رو بگم، گوجه رو بگم، بنزین رو بگم، تورم رو بگم، اختلاس رو بگم، بیکاری رو بگم، بابا کدوم رو بگم؟
اختلاس رو بگو.
اختلاس رو؟ دوماد رو بگم، پسر رو بگم، دختر رو بگم، فامیل رو بگم، اونو بگم، اینو بگم، اونو بگم، کدوم رو بگم؟ بابا دستتون درد نکنه، عالیه، همینطوری همین فرمون برو. برو.
حالا من نمیدونم چه خوشنمکی هایی که بعضی ها میکنه و چقدر چندش آورم هستن در این شرایط این گونه لوسبازه در میارن و یک تبلیغی هستش که دارم هلوچو بدم، نم لیموچو بدم، یک تبلیغ آب میوه است که یکی مثل خود این آقا داره تبلیغ اون آب میوه را میکنه و این حالا آمده ادای اونو در میاره. بریم سراغ محمد جواد، محمد جعفر منتظری، رئیس یا دادستان کل کشور، که ببینید چقدر عصبانی از دست وزیر جوان ارتباطات. خودتون گوش کنید ببینید چرا انقدر این بابا عصبانیه.
در خارج از کشور نشسته داره هدایت میکنه فلانجا برو فلانجا فلان خیابان فلانجا، امروز این تعداد اینجا، فردا اون تعداد اینجا، این ساعت این تعداد برن اینجا این کار رو انجام بدن، فلان ساعت در فلان، داره هدایت میکنه اختشاش رو و فریاد میزنه میگیم آقای وزارت ارتباطات ببرید این مسیر جهنمی فضای مجازی رو که داره مملکت رو به آشوب میکشه. با 48 ساعت تأخیر، چرا؟ که کسی جوابگوی این خساراتی است که به مردم وارد شده؟ که کسی جوابگوی این جانهایی است که و این خونهایی است که به ناحق ریخته شده؟
بله آقای وزیر ارتباطات، باید میبستی که مردم راحت‌تر از همون روز اول قتل عام میکردن. چه کسی جوابگوی خونه این مردم عزیزی که ریخته شده؟ چه کسی جواب میده؟ آقای شمخاری رو میفرستن این ور اون ور که قاتل رو میفرستن تو خونه های مردم که ببخشید بچهتون مرد، حالا بیاید این پولو بگیرید یا بیاید خانواده شهید محسوب میشید. خود خامنه ای فهمیده چه گندی بالا آورده و در روز روز داره مشخص میشه که چه اتفاقاتی تو این یک هفتهی که به گفته این آقا که ناراحت هم بوده که چرا از همون دقیقه اول اینترنت بسته نشد، اون پروزی که اینترنت بسته شد میفهم، حالا مردم فهمیدن که تو این پروزی که واقعا اینترنت بسته شد چه قتل عامی صورت گرفت، به خصوص در نیزارهای ماهشهر که به گفته یکی از مسئولون خود استانداری خوزستان اعلام شده که 138 نفر در نیزارهای ماهشهر تیرباران شدن، به رگبار بسته شدن. و آقای محمد جعفر منتظری شاکی است از وزیر ارتباطات که چرا همون دقیقه اول نبستی که ما بتونیم راحت‌تر قتل عام کنیم که اینقدر این فیلم ها بیرون نیاد. بله انقدر آش شور شده، انقدر افتضاح به بار آمده که آخوندا دارن یواش یواش خودشون میان و یواش یواش دارن افشا میکنن که چه اتفاقاتی پشت این پرده است، پشت پرده انتخابات است، پشت پرده بودجه هایی که میگیرن هست. و گوش کنید یکی از این آخوندایی که تعریف میکنه سر کلاس سید حسن خمینی چه اتفاقی داره میفته.
سلام علیکم دوستان عزیز. همونطوری که می‌دونید بودجه مصوب و رسمی عرب خمینی در سال 98 از بیت المال معادل 59 میلیارد و 210 میلیون تومان بوده که البته رو کاغذ من بیشتر از ایناس خبر دارم. من به عنوان کسی که پای درس حسن خمینی بودم بهتون میگم که بدونید پول مفت شما رو چطور خرج می‌کنه. حسن خمینی کنار قبر خمینی چهارشنبه درسی داره به نام درس خارج فقه و به ازای هر طلبه که پای درس بیاد 50000 تومان و پنجشنبه شب ها نماز داره و به ازای هر طلبه معممی که پشت سرش نماز بخونه 100000 تومان میده، جدای اون شام و نهاری که بعدش میدن و جدای جلساتی که هر جای تهران سخنرانی داشته باشه اطلاع رسانی میکنن و بازم پول اضافه تر میذارن به کار. من میخواستم میانگین طلبه ها که 1000 نفر میشن و ضرب در 600 تومان که در ماه میشه بکنید، ببینید ماهی 600 میلیون تومان میشه. این 600 میلیون رو ضرب در 12 ماه بکنید میشه سالانه 7 میلیارد و 200 میلیون تومان از پول مفت بیت المال و مردم میدن بین اون که واسه خودشون سیاهی لشکر جمع کنن. حالا بدید به اصلاح طلب و اصولگرا رأی بدید تا بیشتر از این رو ازتون بدوزن. یا علی.
بله سر صدا همه در اومده. قبل از اینکه بریم سراغ آنتیک اول هفته و گوش کنیم به اراجیف خمینی، بنیانگذار یا همین با بزرگ همین آقا حسن خمینی، یک سروده بسیار زیبایی از یک خانم مبارز براتون میذارم در طور شب یلداست. حیف دیگه شب یلدا بود و هست و گوش کنیم این خانم مبارز و خانم واقعا جسور که که در ایران هم زندگی میکنن چی سروده.
دورترها نام یلدا که می آمد خنده بود، خانه از مهمان آجیل و انارا کنده بود، هندوانه سرخ و زردش آب روها می خرید، بانگ شادی از زمین تا آسمان ها می دوید، حال خونا شام نامش بهتر از یلدا شده، مر ندیدی رنگ و رو از چهره ناپیدا شده، 18 میلیارد ارز دولتی پس کو کجاست، پسته کرمان انار ساب از تحریم هاست؟ من نفهمیدم که تحریم ترامپم یا که تو، مال من هم هست ایران یا که تنها خاک تو، بی شرف ملت شده محتاج نان شب، بفهم کاردها بر استخوان و خون به جوش آمد، نفهم ملت ار با امر رهبر هی تحمل می کند، می رسد روزی که با مفسد تقابل.
کار بسیار زیبایی بود. و اینکه بریم سراغ خمینی. خمینی که همه زمانی که داشت مردم و سر مردم شیره میمالید و گول میزد، همه به نوعی گاندی مینامیدن این هندی زاده را، و در ماه دیدنش و در فرانسه حرفای خیلی خوب و قشنگی زد، و وقتی که به سلطه رسید و رهبر شد و ایران رو دیگه یه جا بهش دادن، ببینید چه حرفایی در جماران میزد. گوش کنید ببینید چی میگه.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن، تخصص هم شاید داشتن. هرچه متخصص تر بدتر. ما را خواهی نخواهی دانشگاه میکشد به دامن آمریکا یا شوروی. این نمیشد غیر از این، برای اینکه اساس از دانشگاه شروع میشد. دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد. تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشش از دانشگاه بوده، ریشش از این تخصصهای دانشگاهی بوده.
بله، بام پشت بوم نگفتم، بمب خوشه‌ای یا میخواست بگه بام. و این مردک بی سواد زمانی که بعد از 15 سال دار وارد کشور داشت میشد، خبرنگار ازش پرسید چه احساسی داری؟ گفت هیچ. همون هیچی که گفت مشخص شد که چه آدمه. چی بگم دیگه، اصلا نمیدونه وطن یعنی چی. بله، ریشه تمام بدبختی از دانشگاه است، ریشه تمام گرفتاری از دانشگاه است. ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم، تعهد داشته باشه، ما معتقد میخوایم. چیزی که میگفت و الان هم دارید وضعیت مملکت رو میبینید، از ورزشش بگیرید تا سیاستش تا اقتصادش. 160 هزار یورو نتونستن هنوز ردیف کنن برای استراماچونی مربی استقلال و بدن بهش و بیارنش برش گردونن ایران. یک مشت آدمای ابله و نفهم و احمق و نادان رأس کار هستن در ورزش مملکت، در سیاست، در اقتصاد، در هر چی که شما اسمش ببرید. و به گفته خود خمینی اینا متخصص نیستن، اینا معتقد و متعهدن. ما متعهد میخوایم نه متخصص. و یکی از این متعهدها که جای پای خیلی ها رو گرفته و خیلی اساسیت دانشگاهی را بدبخت کرد و گذاشته کنار و خوش الان رئیس هیئت علمی و هیئت انقلاب فرهنگی و عضو هیئت انقلاب فرهنگی همین رژیم هستش، آقای اسقدیه. ببینید در رابطه با مسئله انقلاب چی میگه و چه دروغی میسازه. یعنی واقعا اینا رأس کار هستن و برای همینه که مملکت ما بهتر از این نخواهد شده. نیست
بیستن. یه وقتی کسی گفت آقا ما اگر جمهوری اسلامی رو نخواهیم چیکار کنیم، گفتم اگر در ساختار جمهوری اسلامی قرار میگیری با مردم سالاری دینی، 100 تا راه بازه برای اصلاحش، به جهتی که قوی عمل کن. اگر در ساختار جمهوری نیستی، انقلاب کن. ما انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم، هزاران شهید دیدیم، هزاران نفر شکنجه شدن، تکه تکه شدن، بعدم برای نگه داشتن اصل جمهوری اسلامی 300 هزار بعد انقلاب ما قبل و بعد رو هم شهید دادیم، کشته بده. ما 300 هزار شهید دادیم، شما 3000 تا کشته بده.
بله، این تئوریسین جمهوری اسلامیه که میاد ارادیف بار میکنه و در بهترین تریبونا رو بهش میدن، بهترین ساعات تلویزیونی بهش میدن و میان اون مغز علیلشون رو، افکاری که داره رو میریزن بیرون و این حرفا رو میزنن. البته توقعی هم نباید داشت این که تئوریسینش آخوندش هم میشه خمینی، رهبرشون هم میشه خمینی که اون حرفا رو زد. بام پشت بام که نیست قربونه دونم، بمب خوشه‌ای منظورش بود. و بریم سراغ یه آخوندی که تو تلویزیون میارنش و ببینیم در رابطه با زن چه اراجیفی گفته.
علیه تنصیف دیگه زن ارتباطی به انسانیت نداره، مسئله نوناوریست. مرد اگر کشته شود ضرر اقتصادیش بیشتره، چون ناناور خانواده مرده. از نظر قوانین اسلام اینه، ما قوانینمون قوانین غربی نیست که هر دو باید نوناور باشن. از نظر ما مرد نوناور است و نفقه بر عهده مرده، زن باید هزینه اش را شوهر بپردازد. اما اگر زن کشته شود، ولو انسانی کشته شده، اما ضرر اقتصادی اون کمتر. بنابراین اگر دیگه در اینجا دو برابره، غرض این نیست که انسانیت را جبران کنیم، انسانیت با این عمل جبران نمی شود.
بله، در زمانی که دنیا داره چار نل می تازه به سوی علم، به سوی اکتشافات بسیار، از ماه بگیر تا مریخ در آمده، تا سفر فضایی و سفر هوایی اینا که و همه دارن تلاش مونن که زندگی انسان رو راحت تر کنن، این بابا آمده در اتاق دیه زن و دیه مرد داره صحبت میکنه که کدوم بهتره، کدوم کمتره، کدوم بیشتره، کدوم خوردنی تره. خب دیگه اینا الان رأس مملکتمون هستن و فقط و فقط به توسط من و تو این رژیم 100% به زوالدار تاریخ خواهد پیوست و مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد، از شک نداشته باشید. وزیر کشور گفته که در جلسه با نمایندگان درباره اعتراضات آبان و استفاده از سلاح گرم گفت فقط به سر شلیک نشد، به پا هم زدیم. محمود صادقی نماینده تهران گفته است که در جلسه کمیسیون مجلس به رحمانی فضلی وزیر کشور درباره قانون بکارگیری سلاح در ناآرامی ها تذکر داده است. صادقی ادامه میداد گفتین چرا به سر شلیک شده؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد خب شلیک به پا هم انجام شده. این جوابش رو داشته باشید، فاجعه است این مملکت ما، فاجعه است. و دیگه همه چی به هم دیگه میاد دیگه. قبل از اینکه بریم آهنگ زیبای هفته رو گوش کنیم، یه مجری داره برنامه افق که مال سپاه پاسدارانه، این آقا اسمش هست رضا شهبازی، مجری شبکه افق، شبکه افق مال سپاه و با میلیون ها تومن، میلیارد ها تومن در اداره میشه که بیان اراجیف های این صبحانی و این از قدی اینا را به یه نوعی پخش کنن و به خورد مردم بدن. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم از کلماتی و جملاتی که به کار میبره این آقا در ماشین نشسته و در رابطه با هنرمندان داره صحبت میکنه. من بدون هیچ کم و کاستی این فیلم ها صدا را میذارم براتون و به بزرگواری خودتون ببخشید.
داده سلبریتی ها هنرمندای بیانیه دادن در رابطه با اتفاقات اخیر کشور به اسم صدای آبان 98، در حالی که به نظر میرسه اینا الان باید یه بیانیه بدن به اسم گهخوردیم خرداد 96. این اوج وقاحت و پررویی و بیشرفیه که شما بدون اینکه مسئولیت اون حرفایی که زدید اون موقع و رأیی که واسه این دولت جمع کردید رو بپذیرید، ادای با مردم بودن در بیارید و طلبکار باشید. اون هم درست در روزی که آقای نوبخت گفته دولت با حذف معافیت مالیاتی هنرمندا مخالفه. یعنی همین شماها برید اشغال کنید، درآمد میلیاردی داشته باشید، مالیات ندید، اما مردم بیچاره و کارگر و کارمندی که مالیات حقوقشون رو پیش پیش دادن زیر بار گرونی بنزین کمرشون خم بشه. این اتفاقا دولت شماست که به فکر شماست و شما توی همه کثافتکاری های این دولت شریکید.
بله، رضا شهبازی مجری ولایت مدار شبکه افق سپاه که به راحتی میان توهین میکنن. حالا سبا اینکه حرفش درست غلط بود، اینکه بعضی موقع باید یک سری چاک دهن رو ور بکشن و اینا فکر میکنن که حق و حقوقی دارن و میتونن هزاران توهین کنن و چون سپاه مال و چی میگم همه ایران رو داره میخوره، اینا میتونن همین غلطی که این آقا کرد را انجام بده. بله، بریم سراغ آهنگ زیبای هفته و برمیگردیم ادامه برنامه.
به تو گیر دلم، درگیر دلم، مگه دیوونه نمیدونی که ازت دست نمیکشم. یکم رو بیا و خواب ببینش خود تو چشم، چیزی نمونه دیگه آخرش از دست تو دیوونه بشم. حسم بهت جوری که حتی قلبت نمیتونه درکش کنه هر کاری کنه. نمیدونی واسه من عزیز جونی، نه نمیدونی دیوونه چجوری عاشق شده. دیوونه من چشام از دستیر نمیشم، تو هم دلت گیره پیشم. آره میدونم بارونه با تو دلم آرومه، بیا ببین عشق تو کردم منو دیوونم. دیوونه من چشام از دستیر نمیشم، تو هم دلت گیره پیشم. آره میدونم بارونه با تو دلم آرومه، بیا ببین عشق تو کردم منو دیوونم. دلم قلبمو میدم جاش، بدجوری میخوامت غیرمان، هرکی گفت دوست دارم گوش نده به حرفاش. مال خود من باش، زندگی میاخه، بگو میخوای سر به سر این دل بذاری تا که. نمیدونی عشقم واسه تو هر ثانیه میره، این دل دیوونم هی، دل دیوونم هی. دیوونه من چشم از دستی نمیشن، تو هم دلت گیره پیشم. آره میدونم بارونه با تو دلم آرومه، بیا ببین عشق تو کرده منو دیوونه.
بله، آهنگ بسیار زیبا با صدای بسیار زیبای صدف شانیکو، شانیکو یعنی چیزی، مال خود من باش، آهنگ بسیار زیبایی بود که تقدیم میکنم به عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن و همراه با من درک میکنن که باید تو این روزها هم درد عزیزانمون باشیم که جونشون رو به خاطر آزادی ایران، آزادی ما دادند و هم درد خانواده این عزیزان باشیم. صحبت از شعور و معرفت و فحاشی و نمیدونم این چیزها بود، اون رهبرشون بود که بامب خوشه‌ای باید مینداخت تو سر مردم از دانشگاه تهران، از دانشگاه ایران، از دانشگاه میترسید. حالا ببینیم آقای رفسنجانی، اون مرحومشون که دیگه داره 3 ساله میشه دیگه مرگش، همین 5 ششم ژانویه بود که فکر کنم مرد، ببینیم این آقا چی میگه و ادبیات این آقا چیه.
بوده یک سال پیش بود آقای مسیح مهاجری در ملاقاتی که با من داشت گفت که آقای هاشمی گفته نباید بگذارین بار دیگه آقای احمدی نژاد دیگه رای بیاره در انتخابات آینده به هر قیمتی هست باید او را با شکست مواجه کنیم و نظریم که رای میاره. میگو من از سوال کردم نظرتون به کیه؟ چه کسی بعد از ایشون میتونه به عنوان کاندید ریاست جمهوری مطرح باشه؟ میگفت جواب داد که معذرت میخوام این تعبیرشون آچارم و عرض برسنم، بله احمدی نژاد نیاد هر خری میاد ام نداری. از آقای ماجی سوال کردم یعنی ایشون میگه یک خر بیاد ایران رو به استبل تبدیل کنه اما احمدی نژاد نیاد. خب ببینید این وضع این روحیه.
بله این هم از آقای رفسنجانی مرحوم که هر خری بیاد ولی احمدی نژاد نیاد و این مملکت ماست دیگه و این ادب نوع ادبیات مملکت ماست که از مجریش گرفته تا سردمدارش این گونه استفاده میکنه. صحبت از مجری کردیم و برنامه تلویزیونی، یه دوباره برنامه تلویزیونی دیگر رو گوش کنیم که دوباره از ادبیات خاص خودشون روی برنامه لایف که شبکه 5 یا همون شبکه تهران پخش میشه پخش شده و ببینید که چه حرف زدن.
باری کرد آی موحدی، خواهش میکنم. منم هم به منشأ بو پرداختم، دو بیت نوشتم با اجازتون.
بله.
در دل این گربه که ایران ماست، دود سیاهی است که تهران ماست. بوی بدی در همه جا پر شده، بوی مدیریت بحران ماست.
یا و البته نه، شامل همه نمیشه دیگه. حالا اونایی که بعضن خیلی دقیق به وظایفشون عمل نمی کنن و
بله، شنیدید حرفای اون شاعر جوانی که در شبکه 5 یا شبکه تهران اینجوری سرائید در هر صورت و این حرفا رو زد، این شعر رو خوند. خب دیگه تریبون دست هر کسی هستش و هر نادانی بهش تریبون میدن و مجریش میکنن و به نوعی مهمان ها ملمیز کیا هستن میارن توی برنامه ها، این اتفاقات میفته. بسیار زیبا بود شعر، من اصلا با شعر مشکل ندارم، مشکل اونجا دارم که در تریبون رسمی یک کشور، اونم تلویزیون صدا سیما، تلویزیون صدا سیما نباید این حرفا زده بشه و این نوع شعرها در شب شعر یا اجتماعاتی هست به نظر من. حالا بریم سراغه گفتم مجری، بریم یه مجری خانم دیگه ای پرده از یک راز برمیداره، بریم این مجری خانم چی میگه.
الان یه جوری شده که ما خودمون مجری‌ها تصمیم میگیریم صبح که از خواب بلند میشیم بریم مثلا میز بیفته این حرف رو بزنیم، این کار رو انجام بدیم، پامون به پامون گفاره پیچ بخاره که بیفتیم زمین و تا بعد از ظهر در تمام فضای مجازی بترکونی. اگرم که حرفی زده باشیم فردا صبح بیاییم بگیم معذرت میخواییم ما اشتباه کردیم. خیلی بده، این بدترین روش معروف شدن و مشهور شدن. مشهور شدن باید محبوبیت داشته باشه، ولی بله این رسم شده، باب شده. خیلی بودی چقدر به خود من پیشنهاد میده اطرافیانم که مثلا خودت یه کاری کن لیوان از دستت بیفته بشکنه، خود انقدر صندلی رو بده عقب که از پشت بیفته. باور کن اینا که ترند بشم تو فضای مجازی دیده بشم، خیلی انقدر برام طراحی میکنن اطرافیان. من تا حالا این کار نکردم ولی واقعا برام طراحی میکنن که اگه این کارو بکنی یه دفعه مثلا برنامه ساعت 9 شب تو میگیری، 10 شب تو میگیری. خیلی هاش از قبل طراحی شده همش تا. و من اصلا باور نمیکنم که یه اتفاق یه بار دو بار سه بار در یه برنامه تلویزیونی میفته و همش اتفاقی باشه. من گربه میاد اون میشکنه اون میریزه اون میپاشه. نه چرا، الان من نزدیک 5 سال آنتن زنده دارم، تقریبا هم میتونم بگم 2 روز تو هفته آنتن دارم. چرا هیچ وقت برای من این اتفاقا نیفتاده؟
البته بخاطر اینکه باور کردنی نیست. نه باور کردنیه، وقتی گفتم یک مشت نادان مملکت را دارن میچرخونن، خب معلومه مجریش هم باید این خانم باشه و برای پیدا کردن فالوور و برای دنبال کردن اینکه 4 نفر دنبالشون کنن حاضرن تن به هر کاری بدن. صحبت از این صحبت ها بود. من یه لحظه در حینی که داشتم گوش میکردم یاد استراماچونی افتادم که یک اتفاق خیلی خنددار بگم، گریه‌دار باید بگم، نمیدونم. این آقا 160 هزار یورو رو نتونستن هنوزش بدن و چکی که دادن بانک ها قبول نمی کنن، با جمهوری اسلامی معامله نمی کنن، به پولشویی متهم میشن، بانک ها جرأت نمی کنن که با جمهوری اسلامی معامله کنن، احتمال داره مثلا تحریم که بشن، هیچی، جریمه صفر سخت از طرف ترامپ صورت بگیره. آمدن یک آپشن به آقای استراماچونی ارائه دادن که شما میتونید این کارو انجام بدید، ما یه سفته تضمیندار 160 هزار تایی به شما میدیم، شما بیا ایران سعی میکنید توی دو ماه که تحریما به امید خدا برداشته میشه و ما رفتیم التماس داریم میکنیم به ژاپن که یک بار دیگه تو بیا با رئیس جمهور آمریکا صحبت کن که این تحریما برداشته بشه اینا، شاید تا دو ماه اخیر اوکی بشه، دو ماه آینده اوکی بشه و اخیر نمذرت بخوام آینده اوکی بشه. اگر نشود و شما به پولت نرسید تا خرداد ما که قرارداد تموم میشه، 6 ماه تموم میشه، شما این سفته تضمینیه، شما میتونید برید بانک سپه شعبه روم تمام اموال این بانک را که بالغ بر 560 هزار یورو هستش مصادره کنید. یعنی خنده‌داران تجسم کنید مثلا استراماچونی مثلا بره اونجا میز و صندلی و کامپیوتر و مثلا تابلو قاب عکس خمینی و قاب عکس خامنه‌ای و مثلا نمیدونم دیگه چه چیزایی ها مصادره کنه جای اموالش. یعنی این دقیقا دوله پارسنگی هم یه همچین آپشنایی به هم دیگه ارائه نمی کردن. این وضعیت مملکت ماست که 160 هزار یورویی نمیتونن اینا جا به جا کنن، انقدر اینا به بدبختی و خفت و خاری رسیدن. بریم صحبت های بسیار زیبای مادر پویا بختیاری خانم ناهید شیرپیچه گوش کنیم و برگردیم بریم سراغ مزاحمت هفته. اصلا فاجعه است تو این شرایط، تو این سرما، تو این وضعیت بی نهایت افتضاح مملکت، مزاحمت هفته من براتون بذارم که هنوز امر معروف دارن میکنن. خیلی خنده بازار، یعنی گریه دار، خنده دار نیست.
من از مردم غیور و بزرگ و سرفراز ایران میخوام که راه پویای من و پویاها رو ادامه بدن و اگر من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟
بله، من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه بر میخیزند. یک شعر بسیار زیبای حمید مصدق. بریم سراغ مزاحمت هفته که گفتم. برای قبلش بگم که گوهر عشقی مادر ستار بهشتی واقعا چه شیرزنیه، راه افتاده تو کوچه خیابونا از این خونه به اون خونه و داره مادرانی که عزادار هستن رو داره دلداری میده و این در کنار مادر پویا بختیاری نشسته بود که این مادر جسورانه این حرف را زد. درود به شرف مادر ستار بهشتی، اون وبلاگ نویس، اون کارگری که یه وبلاگ فقط داشت و یه اعتراض کرده بود بردن کشتنش. گوهر عشقی درود به شرفت. بریم سراغ مزاحمت هفته رو گوش کنیم و برگردیم. خیلی خنده داره واقعا، اصلا خندم میگیره تو این شرایط اینا هنوز تو فکر روسری مردم هست.
در ببن بیا بره
سلام مسی جون، سلام
آره، سلام کن، سلام کن، سلام کن، سلام کن، آره سلام کن، سلام کن،
بله شنیدید صداهای دو رأس از این عرازل امر معروف نهی از منکر یک خانم و یک آقا بودن، یک مرد و یک زن بودن که به یک دختر پسر جوان گیر داده بودن که این پسر کیه، این دختر کیه. و شنیدید که خودتون شرایطی که وضعیت مملکت روز به روز داره بدتر و بدتر و بدتر میشه، اینا تو فکر روسری و حجاب دخترای ایران هست، ایران زمین هست. و واقعا جسورانه این دختر جواب داد و حیثیت این بابا را برد. دستتون درد نکنه، درود به شرفتون. بریم سراغ یک هنربند دیگه، هومن برق‌نورد. این البته 3-4 سال پیش برای مسئله انتخاباتی حسن روحانی، ستاد انتخاباتی حسن روحانی ضبط کرده، پر کرده، که بد نیست که تکرار بشه، که دیگه برای انتخابات مجلس که ماه دیگه، دو ماه دیگه هستش، بفهمن که دیگه از این غلط‌ها نکنن، برای مردم نیان نسخه بپیچن. گوش کنیم ببینیم آقا 3 سال پیش چی میگفت و الان میاد حرفشو پس بگیره.
سلام، من هومن برق‌نوردم. دلم خواست که در مورد انتخاباتی خود باهاتون صحبت کنم. برام نوشته که برای چی میخوای رأی بدی؟ ببخشید من اینو یه وقت تلفنی زنگ بزنم جواب بدم. الو، سلام مجید جان. حالت خوبه؟ چه سوالی آخه داری میکنی؟ آقا همین تلگرامی که ما داریم با هم چت میکنیم، خود همین اینترنت پرسرعت نزدیک بود جمع بشه دیگه. حوزه اقتصادی آقا، پراید رو مثال میزنم برات، خیلی هم راه دوری نمیری. تو اون 8 سال 3 برابر شد قیمتش. دلار عزیز من، شب یادت رفته؟ شب میخوابیدی صبح پا میشدی 2000 تومن گرون شده بود، یا 2000 تومن. اصلا یه چیز غیر قابل باوری بود. یه خود بیشتر فکر کن ماهی.
بله، یه مقدار بیشتر فکر کن ماهی، خرچنگ، تمساح، لوسای نونور، که الان کجا هستید شما؟ چرا نمیاد حرفتون رو پس بگیرید؟ دلار گرون شده، پراید گرون، یعنی فاجعه است. و الان اینا لالمونی گرفتن، صداشون در نمیاد، هیچ هم نمیگن. و فرق بین هنرمند و هنرمند تو این روزها بیشتر میتونه آدم بفهمه. پرویز پرستویی یکی از همیناست. زمانی که وضعیت مملکت ما روز بدتر میشه و دید به چشم دید، یعنی ایشون در بطن جامعه است، در بطن این اتفاقات بود، و خیلی هم تو اینستاگرام ایشون خیلی فعال هستن و یک پست برای کشتار مردم نذاشت، صفحش رو مشکی نکرد. ایشون آمده عکسی از یک پاسداری که تا کمر تو آب هستش گذاشته و تشکر کرده از سردار سپاهی که به مردم کوت‌عبدالله که تا خرخره زیر آب هستن داره کمک میکنه، و دست به ریزا گفته به این سردار سپاه. اینا هنربندهایی هستن. من واقعا متاسفم برای پرویز پرستویی که خیلی ادای با مردم بودن را در میاره، ولی از 100 تا هنربند با دنیا، از 100 تا مأمور رژیم بدتره، از 100 تا کسی که برای رژیم کار میکنه بدتره، از مسئولین نظام بدتره. چون هنرمند مردمی حرفش خیلی برو هستش. و همین پرویز پرستویی کسی هست که خب من شاگردیش رو کردم در دانشگاه، استاد یکی از درسای من بود، ولی متاسفانه چگونه به چه سقوطی میرسن اینا. خب وقتی شما فیلم بادیگارد رو بازی میکنید و سازمان سینمای اوج مال سپاه پشت این قضیه هستش، مطمئنن آقای پرستویی مجبوره و با کمال میل میاد برای این سرداران سپاه اراجیف میبافه و حرف میزنه و طرفداری میکنه. بله، بریم ببینیم آقای محسن رضایی در ما چقدر حقوق میگیره.
حقوق من الان حدود فهم میکنم 11 میلیون تومان شده.
11 میلیون از کجا درآمدش؟
از عمدتاً هیئت علمی دانشگاه امام حسین.
بعد الان ماشین چی سواری دارید؟ ماشین شخصیتون؟
ماشین شخصی که من ندارم، ماشین دبیرخونه است، پژو سوار میشم.
چیز نکردید؟ نخریدید خودتون منزل؟ اصلا ماشین شخصی ندارید؟
نه، البته بچه های من ماشین دارن، چون جدا شدن رفتن سر زندگی خودشون، ماشین دارن.
خب خونتون کجاست؟ چند متره؟
خونه من سازمانی سپاست.
یعنی همچنان خونه سازمانی هستید دیگه؟
بله، هنوز توفیق پیدا نکردیم خونه تهیه.
بله، یکی از شنیع‌ترین و وقیح‌ترین کارهایی که احمدی‌نژاد با آمدنش انجام داد این بود که به دوربین نگاه کن و دروغ بگو و هرچی دروغ بزرگتر باشه مردم بیشتر باورش میکنن، چیزی که گوبلز رئیس وزیر اطلاعات و گردشگریه، حالا اون زمان هیتلر، حالا اطلاعات هیتلر، حالا گردشگری رو نمیدونن، زد که هرچی دروغ بزرگتر باشه مردم بهتر باور میکنن. ایشون خونه از خودش نداره، ماشین از خودش نداره، یادم بدبختیه، یازده عمل نمیشه، حقوق نمیگیره، ولی مافیای سیگار ماربورو دست ایشونه. اتوبوسای شهری از تهران به اصفهان، اون ولوای زیبا و شیک که مسیر 6-7 ساعته را 3 ساعته میرن و اینا 4 ساعته میرن، مال ایشونه. ولی خب خونه نداره، راست میگه، گناه داره دیگه. الان پسرش هم رفته ثبت نام کرده برای انتخابات مجلس، نسل دوم انقلاب دیگه، بالاخره رهبر انقلاب گفتن که حتما این کار انجام بدید و دارن انجام میدن برای مردم دیگه. و نسل دوم انقلاب که پسر ایشون داماد روحانی، پسر علیرضا آوایی وزیر دادگستری، اینا باید بیان در صورت این سفره انقلاب بگیرن ببرن جلو دیگه. این بندگان خدا فقط دارن خدمت میکنن، گناه دارن دیگه. این انقدر کاندید شد که دیگه شنیدم که زنش این انتخابات آخر شناسنامه شد قایم کرده بود، نرفته بود دیگه ثبت نام کنه، نذاشته بود بره ثبت نام کنه. آقای محسن رضایی که ادای کسی که جوانای مردم رو در عملیات کربلای 4 یا 5 که شکست مفتزهانهی خورد ایران و خود عراقی ها میدونستن که ایران میخواد حمله کنه، از چه مسیر میخواد حمله کنه، مرد این جوانای ما رو قیچی کرده و اون قواسایی که 175 نفرشون زنده به گور کردن از کارهایی که ایشون در کارنامهش داره دیگه. آقای محسن رضایی بود. بریم سراغ مهناز افشار. مهناز افشار رو بذارتون میگم که ایشون یکی دو سالیه که از ایران خارج شده. فیلم آشفتگیش که آخرین فیلمی که بازی کرده، کارگردانی فریدون جیرانی، از چهارشنبه که دیر چند روز پیش باشه این به اکران آمد روی صف پرده سینما، ولی اون پلکاردهایی که زدن، بنرهایی که زدن، عکس ایشون رو برداشتن. اگر که یک کمی چپ و راست میکردن شاید اصلا این فیلم اجازه پخش اکرامش نمیدادن، ولی بالاخره سنبه پرزور بود و ایشون نقش اول فیلم هم داشت، اینا نمیتونستن دیگه کاری کنن که حالا فیلم رو بردارن و اینا. در صورت این خانم الان داور یک برنامه تلویزیونی هستش، پرشین گات تالنت، و استادیابی ایرانی، و ایشون از ایران خارج شده، از همسرش هم جدا شده، یاسین رامین. و ببینیم یه چیزی در اتوش هست، گوش کنیم ببینیم چی میگه مهناز افشار.
این چه بلای سر من اومده؟ این چه بلای سر خانوادم اومده؟ اصلا شما خانواده دارید؟
مهناز افشار، بازیگر معروف سینمای ایران که تو این سالا بیشتر از اینکه فیلماش بر سر زبون‌ها بیفته، حواشی پیرامونش بازتاب زیادی در محافل رسانه‌ای داشته. او سال 93 با یاسین رامین، پسر محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی احمدی نژاد ازدواج کرد و این آغازی بود بر جنجال‌های زندگی تازه عروس سینمای ایران. همسر افشار 2 سال بعد از این ازدواج متهم به واردات شیرخشک‌های فاسد و توزیع اون شد که این اتهام او را روانه زندان کرد. خبری که بعد از انتشار مهناز افشار رو با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها وادار به واکنش کرد.
من چه تاییدش بکنم، چه تکذیبش بکنم، چه وجاهتی داره؟ این سوالو نباید از دولت، قوه قضاییه، هلال احمر، وزارت بهداشت، هر ارگانی که مربوط به این موضوع باید پرسیده بشه. و اگر یاسین رامی با همه اینا توانی کرده و در کشور جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، این اصلا شخصی نیست. یعنی اینو باید در ابعاد ملی و فراملی واقعا پیگیری بشه، بگم برای چی وارد شده و مبدأ کجا بوده. یعنی من از همه شماهایی که اینجا هستید خواهش میکنم اینو پیگیری کنیم این بار.
به هر حال افشار در بحبوحه دادگاه همسرش و فیلم‌های در حال پخشش برای مدتی راهی آلمان شد، اما این رفتن آغازی شد بر ماجراهای دیگه. حواشی قتل طلبه همدانی تموم نشده بود که حکم دادگاه همسر مهناز افشار صادر شد. در دادگاه بدوی یاسین رامین به 17 سال زندان و رد مال 1 تا 2 میلیون یورو محکوم شد. مهناز افشار که معمولا برای همه اتفاقای ریز و درشت دست به توییت میشد، با انتشار ژستای عجیب و شعری از مولانا به این ماجرا واکنش نشون داد. تمام این ماجراها باعث طولانی شدن اقامت مهناز افشار در آلمان شد، طوری که شایبه مهاجرتش قوت گرفت. اما خود افشار این موضوع رو تکذیب کرد.
من به وطنم یک دلیل خیلی بزرگ برمیگردم. پدر من اونجا خاکه و مادر من اونجا نفس میکشه. من هر و از همه مهمتر اونجا ریشه من.
و اما حالا مهناز افشار پستی عجیب منتشر کرد و اعلام کرد که تصمیم گرفته مادری مجرد باشه. با انتشار این متن به نظر میرسه که افشار با جدایی از یاسین رامین فایل زندگی مشترکش رو برای همیشه بسته.
بخشید که ولت کردم، خودت هم میدونی تو زندگی چه خبر.
بله، و مهناز افشار حداقل در این روزها واکنش نشون میده نسبت به مسائلی که بر سر مردم ایران میاد، و حالا چه زمانی که در ایران بود چه زمانی که خارج کشوره، در صورت حرف مردم ها میزنه. ولی خب هنوزم که هنوز اون یاسین رامین شوهرش و اون شیرهای فاسد در صورت سر در گریبان با این اتفاق و مردم ولش نکردن. یک داستان کوچیکی بخونم براتون و بعد بریم سراغ یک اتفاق دیگه که در مملکت ما افتاده، در برای سر خبرنگار میاد، سر خبرنگار بر سر نه سر خبرنگار میاد. هر وقت وعده های مسئولین رو میشنوم یاد این داستان میفتم. پادشاهی هنگام بازگشت به قصر سربازی را دید که با لباس اندکی در سرما نگهبانی میداد. از او پرسید سردت نیست؟ نگهبان گفت چرا، اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت من الان داخل قصر میرم و میگویم یکی از لباسهای گرم مرا برایت بیاورم. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد، اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده سرباز را در حوالی قصر پیدا کردن، در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته بود: من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل می کردم، اما وعده لباس گرم تو مرا از پا در آورد. اینم وضعیت حال روز مملکت ما و وعده های مسئولینی که مردم را بیچاره کرد. یه خبر دیگه بدم، این که صحبت خبرنگار گفتم، یک روزنامه یا خبرگزاری رکنا گزارش داده که یک خانومی، برای خانومی که بسیار فقیر بوده و 2-3 روز غذا نخورده بوده به خاطر خوردن یک فلافل، حاضر شده در قبر در بهشت زهرا در قبر با 3 تا مرد بخوابه. یعنی این تنها چیزی که من میتونم بگم، کلاتو بنداز بالا، کلا که ندارید، اما عمامه‌هاتون رو بندازید بالا در کشور مسلمان ایران که دایه ولایت مداری داره و دایه رهبریت جهان اسلام رو داره. این اتفاق داره میفته بیخ گوش آقای خامنه‌ای، در چند کیلومتری خونه این آقا یک زن انقدر گرسنگی بهش مستولی میشه، انقدر گرسنگی دیگه تاب و تحمل نداشته، مجبور میشه برای رسیدن به 1 ساندویچ فلافل با 3 نرخر بیشرف بخوابه. وا مصیبته، واقعا واقعا باید گریه کرد به حال این مملکت. ببینیم خبرنگار چی میگه و یواش یواش برنامه رو ببندیم.
آبی رفتگی کوچه ها و معابر، به سراغ شهردار مینا رفتیم برای اینکه گزارشی رو تهیه کنیم که متاسفانه شهردار پاسخگو نشدن. به یکی از محله های سطح شهر مینا اومدیم و در این گزارش بودیم که مشاهده کردیم شهردار با معاونینش دارن به ما نزدیک میشن. ما گزارشمون تموم شده بود، سوار ماشین شدیم که بریم. شهردار اومدن در ماشین باز کردن، گفتن که بنده، گفتن این تهدید کردن بنده رو و گفتن که گزارش اگر علیه من پاک کنی نابودتون میکنم و دوربین منو به داخل ماشین پرت کرد و یه سیلی هم به بنده زد.
برای پیگیری این مشکل با شهردار میناب تماس گرفتیم که پاسخگو نبودن.
من به محض این که مطلع شدم برخوردی صورت گرفته از سوی شهردار با خبرنگار محترم سیما مرکز خلیج فارس بسیار متأثر و ناراحت شدم. هرچند من خارج از استان هستم و در مرخصی، اون تا دستور دادم به معاونت و مجموعه پیگیری ها و بررسی های لازم رو انجام بدن.
بله شنیدید، فقط میشه تأسف خورد، تأسف خورد به حال مردمانی که اینا مسئولینشن و تاب و تحمل یک انتقاد هم ندارن. بریم یک غمنامه، یک درد دل یک جوون ایرانی رو گوش کنیم و بعد آنتیک دوم هم بریم بعدش دیگه.
قبول میکنی دم کسای قانون نوشته جسمی حرکتی ها رو قبول میکنی ولی ذهنی ها رو قبول نمیکنی؟ نه، ما چیمون از اونا کمتره که ما اونا رو قبول میکنی ما رو قبول نمیکنی؟ من یکی از تو از زر میام ایستا کار میکنه ارزتانه و سه روز پرشت با و اون کارگره که تو شهرداری کار میکنه زرام میگیری یه میلیون دویست هم با بگیره سای بند الله. اینقدر با بد با بدبختی اینجا کار کردن بچم نرید اکویزا بیارم. هر موقع میره خونه، میرم خونه بچه میگه بابا بو گم میدی برو بیرون.
بله متاسفم، متاسفم که این اتفاقات داره در مملکتمون میفته، ولی به زودی زود اینا تموم خواهد شد و حق به حقدار میرسه و مطمئنن یک روزی این ظلم ها پایان میپذیره و همین که الان دیگه حرف آخوندا دیگه معنا نداره، بس شدن مضحکه عام و خاص، همین خودش یک قدم بسیار بلندیه که ماها برداشتیم و همه ماها، و اجازه دیگه نمیدیم به عقل و شعورمون توهین بشه. درود و شرفت که با معلولیت ذهنی که داری داری کار میکنی، شرفتن داری کار میکنی، هرچند خیلی کمه حقوقت، ولی امیدوارم که به زودی زود همه این مسائل حل بشه. بریم آنتیک برنامه رو گوش کنیم، آنتیک برنامه دست در آمده دیگه و با تون خدافظی کنم.
جمله تعویل آیه کریمه و اشرقت الارض به نور ربها در روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمودند رب الارض ای امام الارض، رب زمین یعنی مربی زمین، امام زمین است که وقتی که قیام کننده ما ظاهر می شود مردم از نور خورشید و ماه بی‌نیاز می شوند. استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از نور خورشید و ماه بی‌نیاز می گردند به نور شریف امام زمان.
مگه امام زمان نقش نورافکن داره؟ والا چی بگم، امام زمان که بیاد مردم نیاز دیگه به خورشید ندارن، زیرا امام زمان مانند نورافکن عمل میکنن. البته به عقل امام صادق نرسه که خورشید به جز نور گرما و ویتامین دی هم میده که احتمال امام زمان داره باشه دیگه، اونجا پخش میکنه، گرد پخش میکنه، اوکی میشه. به پایان برنامه رسیدیم، برنامه 102 صفحه کلاژ بود. وعده دیدار ما 5 دی ماه، چند روز دیگه، در مزار پویا بختیاری عزیز. این یک سمبل مطمئنن در تمام ایران، این عزیزانی که جونشون از دست دادن، 40مشون از حالا یکی دو روز پس و پیش، و امیدوارم که صحنه را خالی نکنید. و گفتم که اگر ادامه دار باشه این رژیم افتادنیه. تا هفته آینده که امیدوارم خبرهای خوبتری به دست ما برسه و دیگه برنامه رو روال عادیش میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه تا هفته آینده.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شدم، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شدم، وطنم این شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا با